بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا یادآوری میکنم که ما در بحث تربیت اجتماعی باید به این نکته توجه داشته باشیم که یک بحث این است که در روابط اجتماعی اسلام چه الگویی داره، چه موازین و قواعدی را معین کردن که باید افراد متعهد به اونها بشوند و اون را رعایت بکنند. این یک بحثه که اون مدل و الگو و معیارهای روابط اجتماعی از نگاه اسلامه. خب این یه بابه که این باب خیلی باب وسیعیه، یعنی ده ها مسئله و موضوع در اینجا هست. و یک باب دوم وجود داره که مربوط به تکلیف انسان برای اصلاح روابط اجتماعی، برای اینکه این قواعد و موازینی که در بحث اول مشخص شده اینها در جامعه اجرا بشه، افراد اون را اجرا بکنند و تحقق پیدا بکنه. این بحث دوم تربیت به معنای خاصه دیگه، یعنی کاری که باید انجام داد برای اینکه این روابط بر اساس اون موازین اسلام انطباق پیدا بکنه. البته اون محور اول که محور بیشتر فقه یا اخلاق اجتماعیه، اون محور هم محور مهمیه و جزء مبانی و پایه‌های محور دومه، ولی ما اجالتا وارد محور دوم شدیم، یعنی اون چه که به فعالیت مکلف برای اصلاح دیگران، برای تحقق بخشیدن به این قواعد و شاخصه های روابط اجتماعی در جامعه و میان دیگران انجام میگیره، این رو محور قرار دادیم. و در اینجا اون وقت ابتدا اون موازین و قواعد عامه رو بررسی کردیم و بعد گفتیم در خصوص تربیت اجتماعی یک عناوین ویژه‌ای هم وجود داره که اولین عنوان و بحثی که شروع کردیم همین قاعده اصلاح بین الناس بود، اصلاح ذات البین بود، که بیشتر در کتب اخلاقی به عنوان یک قاعده اخلاقی و یک حکم اخلاقی طرح شده و چندان در فقه مورد بحث به اون شکل قرار نگرفته، در حالی که به هر حال این چه عنوان حکم ایجابی باشه چه عنوان حکم سامنکو استحبابی باشه یک مقوله فقهی است و فقه باید اینجا داوری داشته باشه. خب با این مقدمات وارد بحث اصلاح ذات البین شدیم. همانطور که ملاحظه کردید تا به حال فکر میکنم 5 آیه را ابتدا ادله قرآنی را وارد شدیم، آیه 1 سوره انفال، آیه 9 سوره حجرات، آیه 10 سوره حجرات و آیه 114 نساء 4 و 208 نه حالا بعد میگیم 4 و آیه 224 بقره 5 و ششمین آیه 85 سوره نساء بود. 6 آیه تا به حال بحث کردیم که این آیات همه به نحوی با بحث ما ارتباط داشتن، منتها به لحاظ دامنه دلالت و کیفیت دلالت تفاوت‌هایی داشتن که در جلسه قبل تو این مقایسه مطالبش عرض کردیم. 2-3 آیه دیگر هم در اینجا هست که یک ملاحظه سریع و اجمالی هم داشته باشیم خوبه. یکی آیه 108 آیه 7 میشه آیه 182 بقره، آیه 182 سوره مبارکه بقره. این آیه این است که فمن خاف من موسن جنفن او اثمن، بله این حالا از قبلش هم این دو آیه رو بخونیم، اعوذ بالله السمیع العلیم بشه. از آیات دو تا سه تا آیه قبلش اینه که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. این یک آیه است که این آیه حالا به المیزان و تفاسیر مراجعه کنید، محل بحث‌های زیادیه که اصلا این آیه از آیات منسوخه است یا نیست، ولی به هر حال این آیه می‌فرماد که کتب این تکلیف است که اگر کسی اموالی را مالک هست و هنگام مرگش میرسد برای پدر و مادر و اقربین وصیت بکنه. خب این خیلی بحث شده که آیا این واجبه واجب نیست. مرحوم علامه فرمود که این حکم حکم الزامی نیست اصلا، برای اینکه ذیلش داره حقا علی المتقین. متقی که میگه بار از مؤمن هر جای تو قرآن اومده، همین خطاب عامه همه رو میگیره، ولی متقین که میگه یعنی یه درجه خاصی که کسی داره اینو باید رعایت بکنه، ولی ز حکم الزامی نیست، استحبابیه. خب حالا ایشون اینجوری میفرمان، اونایی که یا اینه که نه اینو قبول نکنیم، بگیم این حکم الزامیه ولی ناسخ داره، ادله ارث ناسخ اینه، مثلا اون نسخ فقط حکم الزامیش رو گرفته، ولی اون که آدم فراتر از قوانین ارث بیاد به اقرباء دیگرش که مشمول ارث نیستن ولی یک وصیتی بکنه، یه چیزی هم به اونها برسه، این حکم مستحبه. آدم بیاد یه چیزی را برای اقربایی که ارث نمیبرن ولی به هر حال دور و بر او هستن اونها یک وصیتی بکنه، این مستحبه. حالا آیه اینو میگه، مطالعه بحثای زیادی در این آیه هست که اینا دیگه جای خودش. حالا این وصیته. بعد میفرمون فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم. کسی که اون وصیت را بیاد تغییر بده، این تغییر در وصیت از معاصی کبیره است، از گناه بیاد. حالا خود این آیه دومش هم باز نکاتی داره، چون خارج از بحث ماست وارد نمیشیم سلام میکنه. آیه سوم به بحث ما ربط داره که اینو میخواسته باز بکنیم. آیه ششم در آیه هفتم میشه، ششم آیه هفتم این میشه، فمن خاف من موسن جنفا او اثمن فأصلح بينهم فلا إثم علي إن الله غفور رحيم. اگر کسی بترسد که وصیت کننده مرتکب گناهی بشه یا انحرافی در کار او ایجاد بشه و بعد بیاد اصلاح بکنه، این گناهی نداره. این مقصود آیه، این جنف یعنی همون میل و انحراف، اثمم یعنی گناه. احتمالاً معناش اینه که کسی در مقامی که داره وصیت میکنه بیاد به خاطر تمایلات و میل خودش بیاد بیش از اون حد بیاد وصیت بکنه، برای مثلا بیاد یه جور وصیتی بکنه برای اینایی که مشمول قانون ارث نیستن، به حیثی که چیز خیلی کمی برسه به این افراد، که این جنفه، اثم نیست. میتونه طرف بیاد بالاخره مال خودش رو وصیت میکنه برای حتی غیره ای یا اقربایی که ارث نمیبرن، این مانعی نداره، ولی چیز پسندیده ای نیست دیگه، این کدورت ایجاد میکنه، اختلاف ایجاد میکنه، چیز خوبی نیست. یا این که نه، من خافم موسن جنف نیست که یک انحراف در حد ما قبل گناهه، یا اینکه نه اثمه، اصلا وصیت میکنه یه چیزی که برخلافه، یعنی نباید اون وصیت رو بکنه کل، مثلا حالا نمیدونم احتمالا اینطور باشه که اصلا اونی که ارث میبره رو مثلا کامل محروم بکنه، باید ببینیم ممکنه کسی بگه که این گناهه، یه نوع وصیتی که حالا در اون گناه باشه. اگر کسی بترسد که این وصیت کننده وصیت غیر عادلانه انجام بده یا در اون گناهی باشه، این فصل که موجب اختلاف هم میشه، از این فصله معلوم میشه که موجب اختلاف میشه، اینجا مقصوده یه نوع وصیتی کرده که موجب تفرق در این وراثت میشه، و فصل یا تفرق بین خود او و وراثت میشه. دیدید دیگه، گاهی وصیت هایی میشه که مبدأ و منشأ انواع اختلافات میشه. فاصلح بینهم فلا اثم علی، وقت او بیاد کاری بکنه که این پایه این اختلافات ریخته نشود. و عرض شود که، یا اینکه نه حالا فصل بینام این اصلاح دو نوعه، یا اینه که اصلا یک کاری میکنه که این وصیت نکنه، یا حالا اون وصیت کرده میاد یه جوری بین اینا مصالحه میده که اختلافات بینشون دامن نگیره. اگر این کارو کرد فلا اثم علیه، ان الله غفور رحیم. این آیه شریف است. این آیه حالا اگر بخوایم ردیفم بکنیم اون نکات را، چند نکته‌ای که با در این آیه بهش توجه بشه این است که یکی این که عرض شود که تفاوت همین جنف و اثم بود که عرض کردیم. جنف اون تمایل و بی‌عدالتی و انحراف از اون حالت طبیعی است، و اثم اینه که نه وصیت گناهی اصلا واقعا هست. این تفاوت این دوتاست که روشنه و عرضم کردیم. عرض شود که نکته دومم این است که این اسلحه دو مصداق داره. یک مصداق اسلحه این است که بیاد با در زمان حیات موسی وقتی که او میخواد وصیت بکنه و میدونه این وصیت او منشأ اختلافات خواهد شد، چه بین او و دیگران یا بین بعد از او بین اون ورثه و کسانی که مصالحهم هستن وصیتی برای اونها شده. یک راه اصلاح این است که بیاد وصیت از اول نگذاره یه جوری شکل بگیره که منشأ اختلافات بشه. این مشمول آیه است. و یک قسم دیگرش هم اینه که نه، حالا این وصیت هم شک گرفته، عرض شود که در حد معصیت هم نیست که بگیم وصیت نافذ نیست، چون اگه نافذ نباشه که هیچ، ولی وصیت شک گرفته، معصیت هم نیست، ولی به هر حال منشأ یک اختلافاتی شده. این بره بین اینا اختلافاتشون رو رفع بکنه، مثلا او یه چیزی مصالحه بکنه، او چیزی نگیره، او چیزی بگیره، یه جوری که اینا با هم روابطشون خوب باشه. این هر دو رو میگیره. این هم یه نکته که فاصله هر دو رو میگیره، هم این که جلوی عرض شود که تحقق وصیت و انشاء وصیتی که منشأ اختلاف بگیره، و هم این که نه بعد از اینکه اون انجام شده اون تفرقه ها و اختلافاتی که ناشی از اون هست بیاد اون را معالجه بکنه، اونم رو میگیره. اینم یک نکته که فصله هست. و عرض شود که اون خافم موسن جنفن و اثمن هم که گفته، نفرموده که کسی که ببینه که این کار شده میگه میترسه که این کار بشه. این برای همینه که شمول داشته باشه، بعد میترسد که این کار انجام بشه. این هم اونجایی رو میگیره که انجام گرفته است، حالا باید بره اصلاح بکنه، و همون جایی که نه زمینه رو میبینه و میاد جلوش رو میگیره. این تعبیر خافه به خاطر شمول داره هر دو رو میگیره. پس این اسلحه و خافه هم شمول داره هر دو نوع رو میگیره، همون جایی که پیشگیری میکنه و همون جایی که انجام شده میخواد حالا عرض شود که دفع بکنه. این هم نکته دیگری است که در این آیه است. و نکته بعد هم سوم یا چهارم در آیه هم اینه که حکم این آیه فلا اثم علیه. این درش دو احتماله. یک احتمال اولیه و ظاهر اولیه این است که لا اثم علیه داره میگه این کار خوبه، یعنی به عبارت دیگه حالا احتمالات بدوی رو که بگیم سه احتماله. یکی اون ظاهر اولیه اولش میگه که لا اثم علیه، یعنی این کار مباهه، که شامل مباه، لا اثم علیه شامل مباه هم میشه دیگه. این یک احتماله. این احتمال البته اینجا ضعیفه. آیه که نمیخواد فقط بگه این گناه نداره ولی که مباه باشه، این نمیخواد بگه. احتمال دوم اینه که نه، میخواد این ترغیب بکنه و در حد همون رجحانه، نه اینکه الزام. احتمال اول این بود که معنای عام می باشه که اباحه را هم شامل بشه. احتمال دوم اینه که نه، معنای رجحان را میگه، اباحه نیست، رجحان را میگه، منتها عام از الزامی یا چی، فقط رجحان را میگه. من خاف موسن جنفن او اثمن فاصلحه فلا اثم علی، یعنی در این اصلاحش رجحانه، یعنی که مباح، رجحانه. احتمال دوم اینه که رجحان باشه که با استحبابم سازگاره. احتمال سوم اینه که بگیم نه، اینجا قرائنی وجود داره که اصلا الزام را داره میگه، الزام را میگه. فلا اثم علی در واقع کنایه از اینه که کار درستی کرده و بایستم این کار انجام بده به مناسبات حکم موضوع دیگه، چون خاف جنفن او اثمن فاصلح بینهم. فضای فضایی است که اختلافاتی رخ داده، مفسدی وجود داره. اینجا این اصلحه، این لا اثم علی در واقع میخواد الزام رو بگه. این سه احتمالی که اینجا وجود داره. ظاهر آیه اینه که اگر با قطع نظر از حالا چیزهای دیگه اونا بخوایم بگیریم، این است که عرض شود که همون احتمال دوم ازهره. این که بخواد آیه فقط اباحه را بگه که این اصلا جور نیست، یعنی چی کار بکنه خود این حالا جایزه. اینجا توهم چیزی نبوده که بیان بگیم حالا بخواد اون را دفع بکنه بگه جایزه، نه، این کار ذاتش کاریه که مسانخت با رجحان داره. بنابراین
ممکنه شبهه بوده، قضیه اینجا میشه که این اصلاح ملاقات با مسیحیت داره، اصلاح رو تصرف در مسیحیت حساب میشه، به اسم تصرف میشه، برای همین میگه با اسم ما هست.
دخل و تصرف در وصیت رو که این اونجایی که اسم باشه که اون اصلا وصیت نافذ نیست، اگرم نباشه ولی اون که حالا منشأ اختلافاتی هم شده باشه نافذه. از اون جهت ذهنم بود اون مسئله، ولی اونجور یعنی اون آیه اون رو نمیگیره که بگیم داره اون دفعه اون توهم میکنه. و با قبلش ابتدا به ذهن آدم همین میاد، چون آیه قبل میگه که تبدیل وصیت درست نیست، این میخواد بگه که نه، تبدیل وصیت درسته. راجع کردید مثلا این آیه این رو فقط نمیگیره، یا شاید اصلا اینو نگیره، چون اگر اسم باشه که وصیت نافذ نیست، این آیه میخواد بگه بیشتر اون اختلافاتی که ناشی از وصیت نافذ یا غیر نافذ پیدا شده، بره یه کسی بره این اختلافات رو رفع بکنه. بیشتر دنبال اون تبعات اختلافاتی است که در اثر و در پی یک وصیت غیر نافذ یا وصیت نافذ رخ میده. بله، همه فقط اسرابینو، بله، ممکنه وصیت نافذیه ولی خب خیلی جالب نبوده، منشأ اختلافات شده. خب اونو نمیشه که کسی بیاد به همش بزنه، شرعا جایز نیست اونو به هم بزنن، ولی خب میگه اصلحه بینه هم، میره یه جوری اینا رو با هم صلحشو میده و حالا یا بدون تبادل مالی یا با مالی میاد اینا رو مصالحه میده. ولی زام اباحه نیست، این یک رجحان درشه، منتها در حد وجوب که احتمال سوم باشه، اونم در اون حد اطمینانی نمیشه پیدا کرد. این در واقع آیه میخواد بفرماد که در اثر یک وصیت، حالا چه نافذ چه غیر نافذ، اختلافاتی پیدا شده، یک کسی بیاد وسط این اختلافات بین این ورثه و مصالحهم، همیشه مصالحهم ورثه نیستن، ورثه شرعی نیستن، اختلافاتی پیدا شده، کسی بره اینو حل بکنه، این کار پسندیده ایست. این لا اثم علی بیش از اینکه یک کار پسندیده ایست نمیتونه برسونه. یعنی اگر اون آیات و اون چیزای دیگه همراه قصه چیزی نبود، می‌خواستیم به همین یک آیه استناد بکنیم، به نظر میاد حد اکثرش رجحانه، بیش از رجحان این آیه نمیتواند افاده بکنه. اینم یک مطلب در این آیه. مطلب بعد هم اینه که این آیه در خصوص یه برخلاف اصل و ذات بینکم یا اصله بین اخویکم، اون آیات قبلی که اطلاق داشت، آیات قبلی همونطور که قبلا گفتیم بعضش اطلاق داره، اصلاح بین خودش و دیگران و اصلاح بین دیگران در همه مسائل فردی و اجتماعی رو میگره، بعضش فقط اصلاح بین دیگران رو میگرفت، این رتبه بد بود، بعضش هم اصلاح میان دیگران در مسائل کلان اجتماعی جنگ و اینها بود میگره. هفته قبل عرض کردیم که سه مرحله داشت، بعضی از اون تکالیف اصلاح ذات البین را مطلق مطلق بود، هم بین خودش و دیگران که تکلیف اخلاقی و خود مربوط به خیشتنه، هم اونجایی که میره بین دیگران اصلاح میکنه که تکلیف تربیتی به معنی خاصه، همینو میگرفت. اون وقت تربیت در هر دو قسمش هم مسئله فردی باشه یا اجتماعی باشه، این یک گروه بود. بخش و گروه دوم از آیات اونایی بود که اصلاح ذات البین دیگران را میگرفت، دیگه خودشو نمیگرفت، ولی اهم از این که فردی یا اجتماعی باشه. گروه سوم آیه انتهایفتان من المؤمنین اقتتلوا بود که در یه مسائل میان مسائل کلان اجتماعی که به حد برخورد بین گروه های مسلمان رسیده اونو میگره. این سه طایفه بود. این اون وقت اخص از همه اوناست، یعنی از همه اونا که نه دیگه، اینم در اون آیه سوره حجرات مربوط به روابط اجتماعی بود، این در روابط فردیه، اونم در محدوده وصیت و بحثای از این قبیله. این گروه چهارمه، یعنی نوع چهارمه از ادله است که فقط بحث اختلافات ناشی از یک وصیت ناروا، وصیتی که پسندیده نبوده، منشأ اختلافات شده، میگه یک کسی بره این رخ و فرق بکنه. میدونید اینم خیلی محل ابتلاست اینجور وصیت ها، همین الان هم که برید حتی خیلی شرعن هم درسته، ولی بالاخره به خاطر تمایلاتی که داشته، یه چیزای خود اون شخص در نظر داشته، اومده یه چیزی به این داده، یه چیزی به اون داده، مثلا اینجوری، و بعد هم منشأ خیلی حرف و حدیث میشه که شرعن هم نمیشه به وصیت رو باطل کرد، ولی یه کسی باید بره اینا رو با هم صلح و صفا بده که به این اختلاف بینشون نیفته. بله؟ میگم در همون جایی که نافذه، ولی گاهی منشأ اختلافات میشه، میگه بره اصلاح بکنه. و از حالا مثلا در مازاد هم اگه باشه، همونجا باز یه اختلافیه، بره یه جوری اینا رو با هم صلح بده، یا اونا اجازه بدن، یا اگه اجازه نمیدن او حالا ناراحت نشه، همه این مصادیق رو میگیره دیگه. این آیه در موضوع خودش مطلقه. این هم بنابراین موضوع خیلی خاصه، خیلی با اونا فرق داره. دقیقا در حوزه وصیت و اختلافات ناشی از وصیت آیه آمده. تعمیم این خود این آیه رو اگر بخوایم تنها بگیریم، فقط با الغای خصوصیت و تنقیه منات یا مثلا اولویت ممکنه بشه بگیم که اصلاح ذات البین در باب وصیت که شارع میگه این فرق داره با اونجایی که حالا یه اختلافی رخ داده وصیت نیست، خب بازم همین رجحان به اونجا هم تسری پیدا میکنه، یا نه در موضوعاتی گاهی مهمتر از وصیته، مثل همون مسائل کلی اجتماعی و نه، خب این باز اولویت داره. بعید نیست که واقعا الغای خصوص تنقیه منات و اولویت اونا در اینجا درست باشه. آقای سیدی چون پریروزا تو منزل که بحث میکردیم میگفتن مدتی تنقیه منات و الغای خصوصیت نمیگی، و یه جایی میگفتن که ما اونجا قبول نداشتیم، گفتیم نه الان هم میگیم، ولی یه جایی که بچسبه و ذهن عرفی بپذیره. حالا امروز اینجا مستاقش پیدا شد. اینجا واقعا یعنی میگه که حالا اگر فرض بگیرید اینجوری ها، بگیم تو قرآن هیچ آیه دیگه نداشتیم، هیچ دلیل دیگه نبودیم، حالا مطلقات داشتیم و نیازی به این نداریم، ولی اگه هیچ دلیل دیگه نداشتیم، آیا داره میفرماد تو وصیت اومده و الان بین اینها اختلاف افتاده، میشه تنقیه منات یا اولویت آورد یا نه؟ ممکنه بگیم بله کاملا میشه، ممکنم قائل به تفصیل بشیم. به نظر میاد که نشود یه تنقیه منات مطلق مطلق کرد، هر نوع اختلافی در هر جایی، ولی چون در باب وصیت یه ویژگیه دیگه، بین خیشان نزدیکانه، بین خود این ورثه داره اختلاف میفته که دوستان و نزدیکان و اینو هستن، چیزایی از این قبیل و بدترش، اختلافاتی که بین اقرباه یا در امور مثلا اجتماعی کلانه، یا بین اقرباه هست در یه مسئله نه ناشی از وصیت، ناشی از چیز دیگه ای، اونام رو میگیره. بله حالا اگر اختلافیست که سطح پایین تره یا بین غیر اقربا هست، اون ممکنه نتونه الغای خصوصیت بشه. ولذا یه الغای خصوصیت و تنقیه منات و حتی اولویت فل جمله از این در این آیه میشه اجرا کرد، اما مطلق مطلق نه، بگیم هر نوع اختلاف بین هر کسی و هر جوری در هر موضوعی، اون شاد نشه آیه اونو بگیره، ولی فل جمله میتونه به موضوعات مهمتر یا موضوعاتی از همین قبیل بین اقربا شامل بشه. این هم در
پس وصیت موضوع خاصه با اون ویژگی ها و تحقیلات
قرآن آمده بیدیم تنکمه، نه چرا
اگر تنکمه هم نشه به صورت کلی فل جمله
شد، نه فل جمله میشه، چرا نه، به طور کلی آدم اینجا بینید وصیت دو اقرباه میگه این خطر اختلافی که افتاده برو رفع بکن. حالا اگه این اختلاف در اثر وصیت نیومده، در اثر یه بحث دیگه اومده بین اقربا میفته، عرف اینو تفاوتی نمیبینه، یا اینکه نه تو موضوع خیلی مهمتری است، میگیم شارعی که در یه موضوعی بین اقربا در وصیت داره میگه اصله لا اثم علی و ترغیب میکنه، حالا در یه اختلاف کلانی که داره بین دو تا گروه مسلمان افتاده اونجا نمیگه اینا، خیلی بعیده اونو نگه. البته ما نیازی به القای خصوصیت نداریم ها. و بار زیادی هم در این آیه نیست که حالا بگیم القای خصوصیتش یه احکام جدیدی به ما میده، ولی حالا این بحث در حدی احتماله که ما داریم عرض میکنیم، اینم از این بحث در این آیه. بنابراین این آیه از لحاظ دلالتش و اطلاقشون نسبت به آیات قبل دیگه خیلی ضعیف تره، خیلی اون قوتی که آیه و اصل و ذات بینکم یا انما المؤمنون اخوه فاصلوا بینهما، اون قوت و اطلاق و اینها نداره، هم به لحاظ حکمش رجحانی است، الزامی بودنش یه احتماله و خیلی قوی نیست، هم به لحاظ موضوع محدوده، بلذا هم موضوعش محدوده هم حکمش غیر الزامی است. اگرم موضوع رو تعمیما بدیم با القای خصوصیت یه مقداری شمول پیدا میکنه، بازم حکم الزامی نیست و این از آیات دیگه ضعیفتره. و البته اون حکم اون آیات دیگه هم بعضیش حکمش هم الزامی نبود ولی غالبا الزامی بود. اینم آیه هفتم. آیه هشتم دیگری هم در اینجا هست که اون دیگه حالا ربطش خیلی کمتره، آیه 128 نساء. آیه 128 نساء بله بله، این است که این آیه دیگه خیلی اخصه و ممکنه اصلا به اصلاح هم ربط نداشته باشه به اصلاح بین دیگران، این بحث در مسائل خانوادگیه که فرماد که یه استفتونه که فنسا آیه قبلش هست و همینجور حالا بحثای خانوادگیست و این آیه 128 اینه و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اراضن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و صلح خیرون. این آیه تا اونجایی که ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اراضن میگه لا جناح علیهما ان یصلحا، اینا برن بین خودشون اصلاح بکنن. این لا جناح اینجا هم از اون لا جناحی است که اباحه رو نمیخواد بگه، یعنی میخواد ترغیب بکنه. لا جناح در قرآن حتی در الزام هم به کار رفته، در بحث آیه تقصیر میگه لا جناح علیه یا قصر، حالا آیه رو نمیدونم، میگه جناحی بر اون نیست که بیاد نمازش رو قصر بخونه، اونجا اون وقت گفته شده این مقصود همون الزامه. اینجا هم در ترجیح به کار رفته، حالا الزام رو نمیشه ازش به دست آورد، میگه اگر اختلافی بینشون شد خودشون برن بین خودشون مصالحه بکنن. تا اینجا مربوط به مصالحه تکلیف تربیت دیگران نیست، روابط خودشو با دیگری میگه یصلحا بینهما، خودشون برن با هم مصالحه بکنن، سازش داشته باشن، با هم دیگه بسازن. تا اینجا اگر فقط این بود میگفته مثلا ربطی به بحث ما نداره، برای اینکه اصلاح بین خودش و دیگری است، یه تکلیف اجتماعیه، فقه و اخلاق اجتماعی است، میگه خودت اینجوری باش، نمیگه برو دیگران را اینجور بساز و صلح بینشون جان. بعد منتها دو جمله در ادامه آیه هست که یکی در این آیه است یکی هم در آیه بعدش هست، اون جمله‌ای که میخوام یکی و صلح و خیرونه، این و صلح و خیرون سازش خوبه، این در واقع به منزله تعلیل برای قبله، اون که میگفتیم به منزله تعلیل، این آیه همینطوره، میگه اینا خوب است که بروند خودشون مصالحه بکنن. چرا؟ برای اینکه بس صلح و خیرون، صلح سازش خیلی چیز خوبی است، این امر عقلایی است که سلامت خانواده و روابط اجتماعی و خانوادگی به همین سازشه، به این هست که افراد قرار بر سازش داشته باشن، کوتاه بیان با همدیگه بسازن، این و صلح و خیرون. ولی لذا میگیم برید شما دنبال اینکه این صلح و سازش ایجاد بکنید. و احضرت الانفس و الشح، میگه این بخل و تنگدستی این فراهمه برای انسانها. حالا من اینا دیگه روش این احضرت الانفس و الشح اینجا به تفاصیل اینها مراجعه نکردیم که، یا دقتی هم روی این خیلی نشده نکردم که ببینیم اینجا چی میخواد بگه، ولی همینجوری به ذهن میاد که شح را میشود به معنای همون بخل در امور مالی بگیریم، که خاص بگیریم، اگر اینجور بگیریم اون وقت ربطش با اینجا اینه که گاهی برای این مصالحه نیاز به اینه داره که مالی هزینه بشه، یا کوتاه بیان تو اموال، نفقه، صداق مثلا، همسال اینها. میگه آدم ها بخیلن، مواظب این بخلتون باشید. شدت بخله، متعاد بخله در امور مالی، احتمال اونش که به همینطوره در امور مالی، اگر این باشه اون وقت رابطه ربطش اینه که خیلی وقتا این مصالحه نیازه به این داره که آدم شح نداشته باشه، از صداق بگذره، از نفقه بگذره. ممکنه هم هست که شح بگیم که بخل عامتری رو مقصودشه، بخل عامتر یعنی عم از ماله، نه اینکه از مالش بگذره. شوه از این که آدم بیاد عاطفه خودش رو به دیگری ببخشه، اخلاق خوب به او بده، اینم یه نوع سخاوته و مقابلش هم شوهه، که اگر این باشه که اون وقت ربطش دیگه خیلی قوی تره دیگه، که ظاهرن گاهی هم به این معنای دیگه هم به کار میره ولو مجازن. اینم حالا با دید دیگه، من همینجوری احتمال دو احتمال در این میدم. حالا اینو در فرعی عرض کردم، این و صلح و خیرون در بابش دو که به منزله تعلیل قبل، دو احتمال در بابش هست. یک احتمال اینه که عرض شود که و صلح و خیرون این همون جنبه لازمی اون مقصوده، یعنی این که سازش بین اینها باشه خوبه. یک معنا اینه که، یک احتمال دیگه اینه که و صلح و خیرون اینجا بگیم که ممکنه به این معنا به کار رفته باشه، که صلح اینجا معنای متعدی داشته باشه، یعنی در واقع مقصود اصلاح باشه. اگر معنای این دو احتماله، پس یک احتمال، حالا من احتمال رو برعکسش بکنم، یک احتمال داره این که صلح اینجا بگیم مقصود اصلاحه، اینا خوبه که بین خودشون اصلاح بکنن. چرا؟ برای اینکه اصلاح امر پسندیده ایست، یعنی به طور کلی اصلاح امر پسندیده است، خوبه که اینو بین خودش اصلاح بکنه. این احتمال اول، که اگر این احتمال برای اصلاح باشه اون وقت بسل و خیرون میتونه بحثای غیر اینجام رو بگیره، قاعده کلی داره میگه که اصلاح امر خوبیه، اینجام خوبه که اینو برای اصلاح بکنه، وقتی کبرای کلی میاد و میشه الاصلاح و خیرون. احتمال دوم که ظاهرم همین احتمال دوم اینه که نه، صلح و خیرون هم معنی لازمه داره، صلح یعنی همون سازشو میگه، این که به این رابطه، رابطه سالم و سازش مدار باشه، داره اونو ترغیب میکنه. اگر این باشه اون وقت عرض شود که میشود حتی این احتمال هم که بگیریم، بگیم که قاعده عامه از آیه استفاده بکنیم، برای اینکه صلح که میگه سازش خیره، این قاعده کلی داره میگه سازش خیره، یعنی چه در اینجا چه در جایی دیگه. اگر اینو بگه اون وقت حتی معنای لازم هم باشه ازش قاعده عامه استفاده میشه، چون سازش، روابط سالم و سازش مدار که داره میگه چیز خوبی است، این قاعده کلی است که یه مصداقش در رابطه زن و شوهره. اون وقت باز هم میگه که این رابطه که خوبه، بله نه این خود سخته دیگه. نه حالا اون حالا بله وصل و خیرون، اگر اون حالا نگفتم چون بله خب همون دیگه، چون من اینو مسلم می‌دونستم که نه دیگه واردش نشدم، چون حالا تو پرانتز ببندیم اون بحث قبلی، ممکنه کسی بگه این صلح الف لام عهده، یعنی همین صلحی که قبل گفتیم خوبه، این احتمال ضعیفه. ظاهرش اینه که از صلح و خیرون جنسه، یعنی کل صلح خیره، به عنوان قاعده کلی داره میگه که کبرایی است که داره تطبیق بر مورد میشه، ظاهرش اینه. من اون عهد رو نگفتم چون خلافه. منتها حالا همین که جنس بگیریم، اگر معنی اصلاح بگیریم، اون وقت که خیلی احتمالش ضعیفه، اون وقت اصلاح و خیرون با بحث ما ربط پیدا میکنه. اما اگه به معنای صلح همون لازم بگیریم، یعنی سازش بین خودشون باشه، این چیز خوبیه، این قاعده عامه میشه که سازش چیز خوبیه. و بله بازم حالا همون احتمالی که اول تو ذهنم بود، همون که قبلا قویه، این که میگه سازش خوبه یعنی باید برن سازش ایجاد بکنن، این مناسبات حکم موضوع و قرینه داره دیگه. قبلم داره میگه که برید بین خودتون سازش ایجاد بکنید، اینم که بعد میگه سازش چیز خوبیه، یعنی همه جا خوبه که آدما برن اصلاح بکنن. نه هر دوش که میگه، اون اولیش که قطعا میگیره مخدوم، اونم اضافه رو میگیره، نمیگیره اون که میگه، این ظاهرش اینه. منتها برابر این ما عرضمون در اینجا اینه که صلح در اینجا همون معنی اصلاح نیست، معنی صلحه. منتها یه بار اصلاحی هم از قرینه استفاده میشه که داره، یعنی در واقع آیه میخواد بگه که صلح خیره و به همین دلیل اصلاح هم خیره، یعنی دلالت التزامی برای این داره که ولی اصلاح خیره. پس این آیه شمول داره و قاعده کلی میشه این تا اینجا. اما در این حال اصلاح بین غیر رو معلوم نیست دیگه بگیره دیگه، حد اکثر این مدلول التزامیش اینه که هر کسی بین خودش و دیگری بره اصلاح بکنه، از صلح و خیرون در این حد میتونه برسونه، اما که اصلاح بین دیگران هم رو بگیره اونش دیگه حالا یه خورده خیلی دیگه دور رفتن از اون چی هست. بنابراین از صلح و خیرون با این احتمالات گفتیم، ظاهر از صلح همون سازشه که امر لازمه. آیه هم مدلول مطابقیش میگه که صلح، این سازش بین شما و دیگران و افراد، این چیز خوبیست. بعد به مدلول التزامیش به خاطر ارتباطش با آیه با قبل، این میشه که و اصلاح هم خیره. منتها این مدلول التزامی اصلاح بین خود، این که هر کسی بیاد بین خودش و دیگران اصلاح بکنه، این که بگیم یه مدلول التزامیه، این عامه که حتی اصلاح بین دیگران هم را میگیره، این یه مقدار دیگه جرأت میخواد، خود اینش نمیتونه آدم مطمئن بشه گرچه احتمالش هست.
اما قسمت اول آیه چرا فقط سازش بین خود را
شما فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما،
این ان یصلحا یا تعصب
خودشون یعنی که یه واسطه در این نمیگیره. آیه دیگه داریم ولی اینجا نه،
اینجا
ها اون چرا بله یصلحا بینهما بالمباشره و بالتسبیب، اون میگیره اون ببینه داره، ولی ما اون غیر از اینه که بگیم ابتداعا کسی از بیرون، اون باز داره خود او داره صلح میکنه منتها به واسطه او، ولی این میخواییم ابتداعا بگیم که کسی بیاد مصالحه بده، اقدام به صلح بکنه بدون این که توکیل و تسبیب باشه، این مهمه که بگیره. این یه مقداری حالا سخته، گرچه خیلی دور از ذهن نمیاد، ولی بخواییم استدلال فقهی اطمینانی پیدا بکنیم مشکله. بنابراین تا اینجا آیه اصلاح در همون روابط میان، اصلاح به عنوان ضابطه فردی و قاعده مربوط به خیشتن خود انسانه که و خود افراده که برن روابطشون رو خوب بکنن، اما این که از بیرون کسی بیاد روابط اینا رو اصلاح بکنه در حالی که او دخیل در مسئله نیست، این آیه دیگه بعیده بگیره و صلح هم بیش از اینه میگیره. اجازه بدید ادامه اون اینه داره که و انتسل، آیه بعدش داره که و انتسلهو و تتقو ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه و ان تصلحوا و تتقوا فان الله كان غفور رحیما. اون ممکنه حالا بگیم ادامش بگیم آیه بعدی ان تصلحو، اهم از اینه که خود زن و شوهر برن این اصلاح بکنن یا شما بروید بیرون کسی اصلاح بکنه بین اونها، اون یه خود ظهورش قوی تر، البته شمول اطلاقیش ازهره و بیش از اون قبله، که ولو داره که این خطاب حالا به زن و شوهر است و اینها، ولی آخرش میگه و این تصلحو و تتقو. این احتمال داره که بگیم باز ادامه همونه، یعنی خودتون بین خودتون اصلاح بکنید و تقوا داشته باشید. ممکنم هست که بگیم تصلحو، دیگه اینجا خطاب عام اصلاح بین دیگران هم رو میگیره. و بله بله، میگه کار سختیه دیگه، کار سختیه دیگه، ولی این نفع نمیکنه صلح و اصلاح را، تا میگه اصولا رعایت اون عدالت کار سختیه، نفی اون نمیکنه. این تصلح و ادامه هم اگر البته باشه، بازم یعنی دو احتمال داره که شاید اون احتمال عمومش یه مقداری قوی تر باشه، گرچه در اونم باز اطمینانش چی نیست. این سیاق و فضای آیه یه فضایی است که آدم بیشتر ذهن آدم رو میبره به این که خودشون این چی رو داشته باشن. بله، زو از این آیه هم حالا ولو که وصلح و خیرون قاعده یک عامه بود و اختصاص به خصوص نکاح نداره، برخلاف اون جا که دیگه اختصاص به وصیت داشت، اینجا وصلح و خیرون یا ان تصلحو خودش دیگه مطلقه، ولذا اختصاص مورد نداره، از این جهت بهتر از آیه قبل دلالتش. اما این که شامل اون اصلاح بین اغیار هم بشه، ذات البین دیگران هم بشه، در این باز تردید داریم، هم وصل و خیرون هم ان تصلحو، گرچه ان تصلحوش مقدار ظهورش بد نیست. آیه 35 این هفت، این هشت آیه بود که ملاحظه کردید، حالا اون آیه رو بخونید ببینیم اون آیه رو دیگه. بله اون بله اون اقدام بفرمایید یه بار دیگه. بله اون آیه، بله اون الان اون آیه مالا به عنوان آیه آوردنش خوبه، منتها خب اون آیه هم البته در خصوص چیز مطلقی نداره مثل وصلح و خیرون، یا نه در خصوص باب میدونم یورید خودشون اراده اصلاح دارن، قاعده عامه تو این در نمیاد از این آیه، مگر حالا القای خصوصیت و مثلا تنقیه منات اونا در بعضی موارد اونم میشه آورد، ولی در محدوده خودش. این مجموعه آیاتی بود که در بحث مطرح شد، نفی نمی کنم ممکنه باز هم بشود آیه پیدا کرد، ولی تا اونجایی که حالا ما تفحص کردیم این هشتا مثلا آیه می شود. بخونید آیش. بله حالا اونا باید چون یکی دو نکته دیگه هم داره اونا باید بعد عرض بکنیم. خب این دیگه بحث امروز ما، ما احتمال یک سفر زیارتی داریم که دیگه اونجا نایب زیارت